أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در 15 ماه شوال واقعه رد شمس برای امیرالمؤمنین علیه السلام است. یک بار نبود ماجرای رد شمس برای امیرالمؤمنین، هم در زمان رسول الله این حادثه واقع شد و هم در جریان بازگشت امیرالمؤمنین از جنگ نهروان، ظاهرا بیش از دو بار هم رخ داده. بعضی از مورخین و محدثین شیعه و برخی از بزرگان محدثین اهل سنت بارهای مکرری بیش از دو بار واقعه رد شمس برای امیرالمؤمنین رو نقل کردن، ولی لااقل دو تاش جزء مسلمیاته. یکی در دوران حیات رسول الله، جبرئیل بر پیامبر نازل شد، آیات وحی رو آورد و بعد پیامبر که اون بار سنگین تحمل وحی رو متحمل شده بودند، سر رو روی پای امیرالمؤمنین گذاشتند. بعد از ظهری بود و استراحت کردند. خب ساعت عصر فرا رسید و خورشید در شرف غروب بود. امیرالمؤمنین نماز ظهر رو در خدمت رسول الله اقامه کرده بودند، نماز عصر رو نخوانده بودند. خب تو اون شرایط اگر امیرالمؤمنین می‌خواستن بلند شن نماز بخوانن، باید سر پیامبر رو از روی پای خودشون زمین می‌گذاشتن، پیامبر از خواب بیدار می‌شدن. امیرالمؤمنین ادب کردند، همون جور که نشسته بودند قصد نماز عصر رو کردند و به همون حال نشسته نماز رو خوندند. رکوع و سجود رو هم با اشاره چشم با حالت ایما به جا آوردن. بعد که رسول الله بیدار شدند، خورشید غروب کرده بود و متوجه شدند که امیرالمؤمنین به خاطر محبت و ادب ورزیدن نسبت به رسول الله امکان این که برخیزه و نماز عصر رو به خانه از دست دادند. فرمودن من الان دعا میکنم خدای متعال خورشید رو برمیگرداند. دعایی فرمودند، خورشید برگشت، کاملا در آسمان آشکار بود خورشید. امیرالمؤمنین نماز عصر رو خواندند، دوباره خورشید غروب کرد. محلی که این واقعه در مدینه رخ داد همین امروز یه مسجد به نام مسجد رد شمس یا مسجد فضیح این وجود داره امروز در مدینه. این یک بار از مواردی که در زمان رسول الله واقع شده، لااقل این یک بارش جز مسلمیات خود وجود این مسجد شاهد. احادیث فراوان علمای اهل سنت هم که اگر کسی بخواد من مآخذش رو دارم میتونم در اختیار قرار بدم، این واقعه رو نقل کردن و تردیدی در وقوع این نیست. بار دیگری که رخ داد بعد از رحلت پیامبر اکرم بود، این رو هم شرحش رو گفتم قبلا مفصل سالهای قبل خدمتون. امیرالمؤمنین از جنگ نهروان پیروزمندانه بر میگشتند همراه یارانشون، به سرزمینی رسیدند، سرزمین بابل، منطقه‌ای بود که بارها عذاب الهی در اونجا نازل شده بود. خب زمان خواندن نماز عصر فرا رسید. امیرالمؤمنین فرمودند من در این سرزمین نمی ایستم برای نماز خواندن، این سرزمینی است که هیچ نبیی و هیچ وصیی و ولیی اینجا نماز نمی گذاره. این بار هم امیرالمؤمنین در همون حال حرکت نماز عصر رو خوندن با ایما و اشاره. اصطلاحاً بهش میگن نماز اضطرار. یه سری از ضوابطی که در شرایط عادی نمازگزار باید مراعات کنه در حال اضطرار میتونه مراعات نکنه، مثل کسی که الان تو دریا داره غرق میشه، اون که نمیتونه قامت ببنده و نمیدونم رو به قبله باشه و نه، شرایط اضطرار یه سری از ضوابط رو تسهیل میکنه در نماز. امیرالمومنین هم در همون حالی که داشتن حرکت میکردن نماز عصر رو نیت کردند و خوندند، اما گفتن نمی ایستن برای نماز عصر خوندن. تعدادی از یاران حضرت هم که با معرفت بودند و حق امیرالمومنین رو تا حدودی درک میکردن، اونها هم گفتن ما هم وقتی امیرالمومنین نمی ایسته ما هم نمی ایستیم برای نماز عصر خوندن. اما بعضی از این خشک مقدس هایی که امیرالمومنین رو پشت سر میگذارن و خودشون میخوان در تقدس و تدین جلو بزنن، گفتن نه، نماز عصر قضا میشه، ما اینجا با نمازمون رو خواهیم خوند. اونا وایسادن نماز خواندن، امیرالمومنین راه رو ادامه دادن. وقتی این سرزمین طی شد، امیرالمومنین ایستادن، دیگه خورشید غروب کرده بود، دعای رو شروع کردن بخوندن و با این دعای امیرالمومنین خورشید دوباره برگشت به آسمان، کاملا طالع شد و همه خورشید رو میدیدن. امیرالمومنین همراه اون تعداد از یارانی که نماز نخونده بودن نماز عصر رو، نماز عصر رو خوندن و مجدداً خورشید غروب کرد. این محل الان تو شهر حله عراق هست، به مشهد الشمس معروفه، محل رد الشمس برای امیرالمومنین در بازگشت از جنگ نهروان. حالا بد نیست یه اشاره هم بکنم به این نکته ها. تردیدهایی که برخی از وهابیون و امثال اینها کردن نسبت به این قضیه، بعضی از وهابیون گفتن اصلا این حرف سند نداره، خرافه یه که شیعه ساخته. همونطور که عرض کردم، اسناد فراوانی از معتبرترین کتب اهل سنت من دارم که نشون میده بزرگان علمای اهل سنت وقوع این ماجرا رو در کتابهاشون نقل کردن. پس این حرف اینها که بی پایه. نکته دوم گفتن که آخه نظام کیهانی طبق یک قانونی در جریان حرکت کرات، طلوع و غروب خورشید، اینها تابع قوانینی است. چطور ممکنه خورشیدی که غروب کرده دوباره طلوع بکنه؟ این خلاف نظام کائنات است و شدنی نیست اصلا. لذا یک خرافه است که شیعه از خودش ساخته برای اینکه امیرالمومنین رو بزرگ کنه. در حالی که این حرفم پاسخش خیلی روشنه، اگر کسی مسلمان باشد و به قدرت الهی مؤمن باشد، میداند قوانینی که بر طبیعت حاکمند همون اراده خداست، و اگر در موردی اراده خدا بر چیز دیگری تعلق بگیرد، این قوانین مانع عملی شدن اراده الهی نخواهد بود. نمونه های اینها رو تو خود قرآن داریم. اهل سنت، یا حالا اهل سنت که بسیارشون قبول دارن، ولی این تکفیریون و سلفیون و وهابیون و امثال اینا که منکرن، خب به ما بگن آیا داستان شق القمر رو اینا انکار میخوان بکنن؟ ماجرایی که خود قرآن به صراحت فرمود، اقتربت الساعه و انشق القمر، اشاره کرد به شق القمر قرآن کریم. پس منکر شق القمر منکر قرآن مسلمان نیست. خب حالا به ما بگن ببینم چطوری ممکنه کره ماه از وسط دو نیم بشه و بعد به هم ملحق بشه، که راجع به ماجرای شق القمر هم خاطرتون هست صحبت کردم، شواهد علمی که امروز کشف شده که این اتفاق واقع شده رو هم خدمتون عرض کردم. خب اگر شق القمر میتواند اتفاق بیفتد، رد و شمس هم میتواند اتفاق بیفتد. ماجراهایی که خلاف ظواهر قوانین طبیعته. ببینم ماجرای انتقال تخت بلقیس ملکه سرزمین سبا به دربار سلیمان رو قرآن نقل کرده یا نه؟ قال الذي عنده علم الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، صریح آیات قرآنه. خب این با قوانین ظاهری در طبیعت نمیسازه، یه تخت سلطنتی سنگینی که کیلومترها دورتر بود، در کمتر از یک چشم برهم زدن به صراحت قرآن میگه که منتقلش کرد وصی حضرت سلیمان او رو به دربار سلیمان. خب اگر این اتفاقات قابل وقوعه، رد الشمس هم قابل وقوعه. ماجرای به معراج رفتن رسول الله، معراج قطعا با بدن بوده، معراج جسمانی بوده. خب چجوری پیغمبر اکرم توانستند در فاصله ای که خیلی عجیبه، این روایات معراج میگه حضرت تو تو منزل خواهر امیرالمؤمنین علیه السلام بودن، بیرون در منزل بودن، کوبیدن کوبه در رو. این کوبه در حال حرکت بود، معراج آغاز شد، رسول الله از مسجد الحرام رفتن به مسجد الاقصا، از مسجد الاقصا رفتن به عوالم بالا، و بعد این سیر رو برگشتن دوباره اومدن در خانه امهانی. هنوز این تقیه در داشت تکون میخورد تو این فاصله زمانی، روایاتش هم هست. خب اگر این وقایع قابل وقوعه، معراج میشه اتفاق بیفته، شق القمر میتونه اتفاق بیفته، نمیدونم انتقال تخت سلطنتی بلقیس به دربار سلیمان در کمتر از یک چشم به هم زدن میتونه اتفاق بیفته، خب چه مانعی داره رد و شمس هم اتفاق بیفته؟ پس این تردیدی هم که کردن ناشی از اینه که تردید دارن نسبت به قدرت الهی. خدا رو محکوم قوانین طبیعت میدانند، نه قانون گذار جهان آفرینش. کتابای متعددی هم نوشته شده، علمای بزرگ شیعه کتابهای متعددی نوشتن در بحث رد و شمس، کتاب مستقل. یکی از کتابای خوبی که این اواخر نوشته شد این استاد سید جعفر مرتضی عاملی که از علمای اصالتاً مال جبل عامل لبنان است و عراق بود و بعد هم به ایران آمدن، الان سالهاست در قم تشریف دارن و یک محقق و یک مجتهد در علم تاریخ هست و سیره نویس بسیار بزرگ و شخصیت ارزشمندی است. ایشون یک کتاب مستقلی به نام الرد الشمس لعلی علیه السلام نوشته و ماجرای رد الشمس رو به استناد احادیث و شواهد مسلم اثبات کرده و بعد هم همه این جور تردیدهای سستی که وهابیون و منکران میکنن اینها رو هم پاسخ گفته. علی حال ماجرای رد شمس در زمان رسول الله در نیمه ماه شوال واقع شد در سال هفتم قمری. عرض کردم محلش هم الان تو مدینه مسجدی ساخته شده به نام مسجد رد شمس یا مسجد فضیح.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.